أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و انت الفرج. دوستان سلام، عصرتون به خیر باشه. عزاداری ها و طاعاتتون قبول. خوشحالم که امروز دوباره خدمت شما هستم با ادامه بحث امام شناسیمون و گفتگو در رابطه با کتاب ارزشمند همرزمان حسین. شاید دیروز بعضی از عزیزانی که امروز خدمتشون هستیم توی جلسه حضور نداشتن، من یه خلاصه ای از بحث دیروز سریع بگم و وارد بحث امروز بشم. بحث دیروز بیشتر در رابطه با دوره چهارم بود. دوره چهارم امامت گفتیم با عاشورا و به شهادت رسیدن حسین ابن علی شروع میشه، در واقع با امامت امام سجاد شروع میشه تا پایان امامت امام حسن عسکری. دو اقدام اصلی رو تو این دوره امامان ما دنبال میکردن: یک، تبیین ایدئولوژی و اندیشه اسلامی، تبیین مبانی فکری اسلامی، و دوم ایجاد اون تشکیلات و حزب سیاسی مخفی برای درگیر شدن با دستگاه حکومت و مبارزه کردن علیه دستگاه حکومت و رسیدن به قدرت و حکومت. اقدام اول اقدام روشنتریه، خصوصا در زمان امام باقر و امام صادق، چون این دو امام روایات زیادی ازشون نقل شده. اکثر شیعیان از این اطلاع دارن که امام باقر و امام صادق نقش خیلی پررنگی داشتن تو این که نگاه درست به اسلام و دین رو برای مردم هم عصر خودشون و هم عصرهای بعدی به وجود بیارن. ولی اون چیزی که کمتر بهش توجه شده اقدامات سیاسی امام صادق و امام باقره، یا به عبارت دیگه اون نقش دوم امام که تشکیل یک حزب و تشکیلات سیاسی و مخفیانه علیه دستگاه حکومت هست، اون رو کمتر در موردش صحبت شده. خب دیروز یه قدری در مورد این صحبت کردیم، گفتیم در زمان امام باقر علیه السلام هشام ابن عبدالملک امام باقر علیه السلام رو فرا خواند از مدینه به شام. خب سوالی که به وجود میاد اینه که چرا هشام امام باقر رو از مدینه تا شام میکشونه؟ خود این احضار نشون میده که امام فقط کار علمی نمیکنه، فقط مشغول سخنرانی و درس گفتن نیست، داره یه کارایی میکنه که به ضرر دولت و حکومته، به ضرر دستگاه خلافت. دومین معیب یا دومین علامت اینه که تو اون جلسه ای که امام وارد دربار هشام ابن عبدالملک میشه، هشام ابن عبدالملک به امام میفرماید که پیوسته یک نفر از شما بنی هاشم و آل علی علیه السلام، پیوسته شما در حال اینید که تفرقه ایجاد میکنید بین صفوف مسلمین و مردم رو دعوت میکنید به سمت خودتون و مدعی هستید که شما امامید، یعنی شما داعیه دار حکومت و امامتید، اجازه نمیدید مردم دنبال روی ما باشن، تابع ما باشن. و امام در مقابل این حرفی که هشام ابن عبدالملک میزنه نمیگن تو اشتباه میکنی، ما اینطور نیستیم، اتفاقا تایید میکنن حرف اون رو. این نشون میده که امام باقر یکی از اقدامات جدیشون همین اقدام علیه دستگاه حکومت بوده. در مورد امام صادق علیه السلام هم یه مختصری توضیح دادیم توی جلسه گذشته، امروز میخوایم مفصل‌تر وارد بشیم. گفتیم امام صادق علیه السلام زندگیشون یک خصوصیت ویژه داره. اون خصوصیت ویژه اینه که امام صادق هم عصر با بنی امیه و بنی عباس، یعنی دوره امامت امام صادق از یه طرف پایان دوره حکومت بنی امیه است، از طرفی شروع حکومت بنی عباسه. خب آقا امام صادق علیه السلام کاری کردن توی زندگیشون تو تاریخ چیزی نقل شده که بشه برداشت کرد ایشون تحرکات سیاسی داشتن علیه دستگاه حکومت مبارزات رو انجام میدادن، یا نه ایشون فقط مشغول همون شاگرد پروری و تبیین اندیشه اسلامی و احیای تفکر اسلامی بودن؟ میگن بله امام صادق هم توی رفتارهاشون دارن، خصوصا در زمان بنی امیه که خیلی اقدامات سیاسی و مبارزه گونه حضرت کاملا صریح و روشن بوده. ایام حج که شلوغ‌ترین ایامه، در منا، در عرفات، در جایی که از همه کشورهای اسلامی اونجا جمع می‌شدن، حضرت می‌اومدن با مردم شروع می‌کردن بلند بلند صحبت کردن، خطبه خوندن، سخنرانی کردن، شعار دادن. و توی این صحبت‌ها اون چیزی که اثبات می‌کردن اینه که حق حکومت و ولایت برای ایشون و برای اجدادشون بوده و این دستگاه بنی امیه که رأس کار قاصده. خب تا اینجا گفتار ششم بود. گفتار هفتم رو اگه بخوایم یه نگاهی بهش بندازیم، عنوانی که خودشون زدن اینه: حیات سیاسی امام صادق. از صفحه 187 شروع میشه. خیلی مفصل گفتار هفتم، هم در مورد امام صادق صحبت کردن، هم در مورد امام کاظم صحبت کردن و هم در مورد یک سری امامزاده هایی که در دوره امام صادق علیه السلام بودن و قیام ها و نهضت هایی رو شکل دادن. مفصله، ما شاید امروز نرسیم کل گفتار هفتم رو در موردش صحبت بکنیم، یه بخشیش رو امروز میگیم، یه بخشیش رو فردا. من کامنت ها رو ببندم. قبل از اینکه کامنت ها رو ببندم، بذارید امروز همین اول جلسه اگر سوالی دارید سوالاتتون رو تا حدی جواب بدم بعد شروع کنم. اول من یه سوال ازتون بپرسم. از این 150 نفری که الان حضور دارن تو این جلسه، اون دوستانی که کل این جلسات قبلی رو با ما بودن و این جلسه ششم در کنار اون 5 جلسه قبلی دارن حضور پیدا میکنن، یعنی از جلسه اول تا امروز همه جلسات رو بودن، عدد 1 رو ارسال کنن، من ببینم چند نفر همه جلسات رو بودن. خب تو این اینستاگرام هم بگید اونایی که همه جلسات رو بودید. دوستانی که امروز اولین جلسه ایه که به جمع ما وارد شدن، عدد 2 رو ارسال کنم ببینم کسی رو داریم اولین جلسهش بشه. این همه اولین جلسه، پس جلسات قبل کجا بودید شما؟ صوت های جلسات قبل همش هست. و میتونید استفاده کنید. خب چون تعداد اونایی که دارن عدد 2 رو ارسال میکنن تعداد خیلی کمی هم نیست، من یه نکته بهتون بگم. صوت ها توی کانال ما توی چیز هست، توی آپارات هست، کانال تربیت بنیادی رو توی آپارات پیدا بکنید، اونجا صوت همه جلسات لایو ما و همه جلسات کتاب هم رضوان حسین گذاشته شده. امروز جلسه ششم گفتگو ماست. ما تو این 5 جلسه قبلی در رابطه با کتاب همرزمان حسین که مجموعه سخنرانی های امام معظم رهبریه، قبل از انقلاب ایشون 10 جلسه منبر رفتن در رابطه با امام شناسی صحبت کردن. یه کتاب خیلی ارزشمنده با یه نگاه متفاوت به بحث امامت. لذا ما اومدیم توی این دهه محرم امسال گفتیم به جای این که فقط بریم عزاداری بکنیم، بیایم یه فرصتی رو بگذاریم برای اینکه امامانمون رو بهتر بشناسیم. شروع کردیم این کتاب رو از ابتدا با همدیگه خوندن، لینک دادیم به دوستان که برن کتاب رو تهیه بکنن، یعنی خریداری بکنن، یه کد تخفیف هم داشتن. بعد هر شبی اومدیم کنار همدیگه، یک جلسه از گفتارهای کتاب رو با همدیگه گفتگو کردیم، اومدیم جلو. امروز رسیدیم به گفتار 7. خب یه توضیح مختصر دیگه بخوام در مورد کتاب بدم، حرف اصلی کتاب از جلسه اول تا اینجا این بوده که آقا ما از جوانب مختلف میتونیم اماممون رو بشناسیم. یه وقتی شناخت امام شناخت شناسنامه‌ای امام باقر، امام صادق در چه سالی متولد شدن، در چه سالی شهید شدن، چند تا فرزند داشتن، این شناخت شناسنامه‌ای خیلی فایده ای نداره، دونستن و ندونستنش خیلی اثر نداره. ولی یه وقتی ما میایم هدف امام رو میشناسیم، این که اصلا امام توی زندگیش دنبال چی بوده، برنامهش چی بوده، این شناخت دومه خیلی مهمه. چرا؟ چون اون موقع به ما درس میده، متوجه میشیم اگر امام رو به عنوان امام داریم میشناسیم، میخوایم پیروی بکنیم، باید چی کار کنیم، امام تو موقعیت‌های مختلف چه تصمیمی میگرفت، چه موضع‌گیری داشت، چطور برخورد میکرد. اون موقع میشه ما تازه امام رو امام بدونیم، چون تازه دستمون میاد امام چجوری زندگی میکرد. اگه کسی بگه من امام خمینی رو میشناسم، بعد از امام خمینی وقتی میگیم صحبت بکن، ببینیم امام خمینی رو در این حد میشناسه که کجا متولد شده، کجا بزرگ شده، کلاس پیش کی درس خونده، پیش کی درس نخونده، چند تا کتاب نوشته، چه سالی چه میدونم ازدواج کرده، چند تا بچه داشته، چه سالی هم وفات کرده. میگیم خسته نباشه، این که شناخت امام خمینی نیستش که. چه ارزشی داره دونستن این ندونستن این شناخت از امام خمینی، چه اثری تو زندگی تو داره. ولی اگر یه نفر از هندوستان، از پاکستان، از لبنان اومد گفت من امام خمینی رو مورد مطالعه قرار دادم، میدونم این شخصیت دنبال چه اهدافی بود، برنامهش برای رسیدن به هدفش چی بود، تو اون دوره‌ای که زندگی میکرد چطور با چه گامهایی به برنامهش رسید، نسبت به دستگاه حکومت زمان خودش، نسبت به تباقیت عالم، نسبت به استکبار جهانی چه موضعی داشت، نسبت به مردم چه موضعی داشت، با مردم چطور ارتباط برقرار میکرد، با خواص چطور ارتباط برقرار میکرد. به این آدم میگه آها تو امام خمینی درست شناختی، حالا تو میدونی اگر بخوای شبیه نهضت امام خمینی رو راه بندازی یا در مسیر نهضت او قدم برداری، تو دستت چجوری بری جلو. والا اون کسی که اطلاعات شناسنامه‌ای داره هیچی دستش نیست. درست شد؟ پس حرف اول ایشون این بود که ما بیایم امام رو هدفش رو بشناسیم، رسالتش رو بشناسیم. بعد در مورد امام اومدن چند تا مطلب اصلی گفتن. گفتن نگاه اولتون این باشه که امامان معصوم ما رو آدم‌های متمایز و متفاوتی ندونید. انگار یک انسان متولد شده 250 سال زندگی کرده، از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام حسن عسکری میشه حدودا 250 سال. انگار یک انسان متولد شده و 250 سال زندگی کرده. چطور یک انسان نمیتونه هدفهای متفاوت داشته باشه، برخوردها و روحیه‌های متفاوت داشته باشه؟ یه انسان نمیتونه بگیم آقا این سازشکاره، بالاخره یا سازشکاره یا شجاعه. نمیشه یه بار بگیم سازشکاره یه بار بگیم شجاعه. همونطوری که در مورد یک انسان نمیتونیم روحیه‌های متضاد بگیم داره، در مورد ائمه نمیتونیم اینو بگیم. بگیم آقا امام حسین مبارز بودن ولی امام صادق سازشکار بود، امام سجاد مثلا عارف بودن، عابد بودن، ولی امام مثلا امیرالمومنین خیلی مثلا مبارز بودن، متفاوت بوده روحیه‌شون. نه، اینا یک انسانن. اگر تفاوت می‌بینید تو نوع برخورداشون به اقتضاء شرایطه، تو دوره‌هایی که قرار گرفتن تفاوت ایجاد شده. بعد یه مثال ایشون زد، مثالش هم خیلی جالب بود. گفتن شما یک مسافری رو تصور کنید که از لحظه‌ای که داره ساکش رو می‌بنده می‌خواد بره سفر تا لحظه‌ای که توی مسیر قرار می‌گیره، شرایط مختلفی پیش میاد. اول مسیر پیاده است، بعد تاکسی سوار میشه، بعد قطار سوار میشه، قطار یه جای تند میره، یه جای کند میره، یه جای ممکنه دور بزنه، ولی هیچ جا شما نمیگید اون جایی که داره پیاده میره حتما هدف براش مهم نیست، از سفر مایوسه. اون جایی که قطار کند میشه نمیتونید بگید پشیمون شده، میگید نه، اقتضاء جاده است، به یه جاده باریکی رسیده خطرناکه، باید آرام بره. یه جاهایی پا برهنه داره میره چون اول مسیره، هنوز نرسیده به یک مرکب و وسیله. اگه میبینید ائمه مثلا امیرالمومنین یه برخوردی دارن، تو دمان امام سجاد یه برخورد دیگه، یه جایی سریع اقدام میکنن، یه جایی با احتیاط اقدام میکنن، به خاطر شرایط اون زمانه است. این مسافر تو شرایط مختلف که قرار میگیره سرعت حرکتش و شکل حرکتش تغییر میکنه، یه بار پیاده، یه بار سواره، یه بار سریع، یه بار آرام، همه اینها به اقتضای شرایط. بعد از اینم دیگه وارد دوره های امامت شدن. گفتن دوره اول امامت، دوره امامت امیرالمؤمنینه. کل این 250 سال میشه 4 قسمت تقسیم کرد. قسمت اول دوره 25 ساله یک امیرالمؤمنین حکومت دستش نیست، تنها دوره ایه که امام مبارزه نمی کنه با دستگاه حکومت، بلکه کمک می کنه که اسلام پیش بره، حکومت پیش بره. علت اصلیش هم اینه که هم اونقدر هنوز تغییر ایجاد نشده تو مبانی اسلامی، تحریف ایجاد نشده، همین که اسلام نوپاست، اگه حضرت بخواد مبارزه بکنه جنگ داخلی پیش میاد و اصل اسلام از دست میره. این دوره اوله. دوره دوم دوره 5 ساله حکومت امیرالمومنین و 6 ماهه حکومت امام حسن مجتبی است. تو این دوره امام معصوم رأس حکومت قرار گرفته. دوره سوم از زمان صلح امام حسن شروع میشه تا زمان عاشورا. تو دوره سوم چه اتفاقی میفته؟ وقتی امام حسن مجتبی میبینن نمیتونن حکومت رو ادامه بدن، نمیتونن با معاویه بجنگن، چون یارانشون یا کشته شدن یا توسط دشمن همه جذب شدن، میرن از حالت جنگ علنی و رو توی جنگ پنهانی، از درگیری ظاهری میان توی درگیری مخفیانه، شروع میکنن کادرسازی و نیروسازی کردن. این کادرها و نیروهایی که میسازن زمینه رو فراهم میکنه تا امام حسین علیه السلام قیام عاشورا رو رقم بزنن. لذا مقام معظم رهبری تبیینشون اینه که دوره سوم شروعش صلح امام حسن، پایانش قیام عاشوراست. صلح امام حسن ابتدای یک کاره که پایان همون کار قیام عاشوراست. فکر نکنید امام حسن یه امامه، امام حسین یه امام دیگه است. این روحیه مبارزه و جنگ داره، اون روحیه صلح و سازش داره. نه، یک امامه، یک شخصیته. توی دوره‌ای مخفیانه نیروهاشو میسازه و توی دوره قیام میکنه، خروج میکنه و نهضت رو راه میندازه. بعد وارد دوره چهارم میشیم که حالا دوره چهارم مفصل‌تر توضیح میدم. یه نکته دیگه که در این جلسات گذشته بهش پرداخته بودیم این بود که آقا اون هدف و فلسفه اصلی امامت دو چیز بیشتر نیست. امام ادامه دهنده راه پیامبره. امام میاد دو کار انجام بده. یک، مکتبی که پیامبر آورده، اصولی که پیامبر آورده، اینا رو تبیین کنه برای نسل‌های بعدی. پیامبر فرصتش محدود بوده، 20 سال 23 سال زندگی کرده، سالها طول میکشه تا جمله‌ها و حرف‌ها و آیاتی که او آورده برای مردم تبیین بشه، مردم فکرشون شکل بگیره، پخته بشن و به نسل‌های بعدی برسه. اقدام دومی که انجام میده امام، وظیفه امامه اینه که میاد یک جامعه، یک حکومتی رو شکل بده تا اون اندیشه و چارچوب فکری رو بتونه پیاده کنه. هر دو وظیفه، وظیفه امامه. امام فقط یک اندیشمند، یک عالم، یک استاد اخلاق، یک شاگرد تربیت کن نیست. امام یک شخصیت سیاسی، حاکم، یه کسی که به جامعه کار داره، دنبال تشکیل جامعه و حکومته، اینم هست. هر دو وظیفه امامه. و اگر دشمنانی در مقابل امام قرار گرفتن، نذاشتن وظیفه اولش که تبیین را انجام بدن، یا نذاشتن وظیفه دوم که تشکیل حکومت انجام بدن، قصد کردن، امام موظف تو هر دو ناحیه مبارزه کنه و تلاش کنه تا بتونه کارش رو انجام بده. یعنی هم بتونه دین رو تبیین کنه، هم بتونه جامعه رو شکل بده و حکومت رو دست بگیره. لذا می‌بینید امام سجاد با اینکه نمی‌ذاشتن صحبت بکنه، در قالب دعا صحبت می‌کرد. امام باقر و امام صادق با اینکه محدودیت‌هایی براشون ایجاد کرده بودن، ولی در قالب تقیه و برخوردهای تکی و فردی و یواشکی با افراد ارتباط می‌گرفتن و شاگرد تربیت می‌کردن. و همین امام‌ها در کنار امام حسین که قیام مسلحانه علنی داره، همین ائمه دیگه، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، مبارزات سیاسی دارن، منتها مخفیانه. تشکیلات سیاسی شیعه رو امام سجاد شروع میکنه راه انداختن و این تشکیلات هر روز که میگذره قوی و قوی تر میشه تا آماده بشه برای روزی که بتونه حمله بکنه، علنی ظاهر بشه و حکومت رو از دست بنی امیه یا بنی عباس بگیره. خب این خلاصه حرفا تا اینجا. ببینم اگه سوالی دارید جواب بدم. سوالی اگه پرسیدید ریپلای کنه دوستانی که تو اسکای رو من، دوستانی هم که توی لایون اگه سوالی دارید بفرمایید، من در حد 5-6 دقیقه سوالا رو جواب بدم. خب به لطف خدایش سوالی دارم پرسیده نشده، چون اینجا کسی ریپلای نمیشه. خانم قیاسی گفتن این کتاب بد جوری درونمون رو به هم ریخته، اگر تو همین حالت رها بشیم بد حالتی هست، لطفا کمک میکنی تا وارد یک مرحله درستی از زندگی بشیم. اولا به شما تبریک عرض میکنم اگر به هم ریختید با این جلسات، به خاطر اینکه همیشه به هم ریختگی شروع یک ساخته شدن جدید. به هم ریختگی یعنی من یک فکری داشتم، یه نگاهی داشتم، این فکر رو کوبیدن، از بینش بردن، حالا میشه فرصت فراهم شد تا یک فکر جدیدی ساخته بشه. سوال میتونه اینجا این باشه که چجوری به این فکر جدید برسم؟ خود این کتاب داره این اندیشه جدید رو به شما میده. در کنار این کتاب یک کتاب دیگه هست به اسم طرح کلی اندیشه اسلامی که ما ماه رمضان توی 12 جلسه اگه اشتباه نکنم گفتگو کردیم. اونم یک جهانبینی اسلامی، بحث توحید و نبوت و امامت یا ولایت رو با یک بیان متفاوتی ارائه میکنه. اون میتونه به این که به یک چارچوب فکری درست برسید کمک بکنه. سوم بحث نظام فکریه که ما ماه رمضان پارسال داشتیم، بر اساس اندیشه استاد صفایی بحث خودشناسی بود. این سه تا کنار هم دیگه میتونه یک شروع باشه، شروع خیلی خوب، ولی مطالعاتتون رو باید ادامه بدید. اگر واقعا میخواد به یک نگاه درستی از دین برسید، چند اندیشمند رو کتاباشون رو بخونید. یکی شهید مطهریه، یکی امام معظم رهبریه، یکی هم مرحوم آقای صفاییه. این سه تا اندیشمند و کتاب‌هاشون رو دنبال کنید، بخونید. شاگردانی هم دارن، با شاگردانشون انس بگیرید، اونجایی که ابهام دارید ازشون بپرسید. این خلاصه حرف. خب اسم کتاب رو میشه بگید هم رزمان حسین. کتاب رو چجوری تهیه کنیم؟ از پیج کتاب رسان. برای دفاع از دستمون از چی؟ اطلاع کافی نداریم، از دینمون احتمالاً بوده و وقتی به ما حمله لفظی میشه متاسفانه اطلاعات کمی داریم، کافی نداریم. میشه تو این زمینه کتاب معرفی کنیم تا بتونیم دفاع کاملی داشته باشیم؟ خدمتتون گفتم مجموعه کتابهایی که میشناسم رو، همین کتاب ها من از هم بهترین گزینه هاست. فقط عجله نباید بکنید دوستان. اگر توقع دارید که یه دفعه توی تابستون کن فیکون بشه، نمیشه. حوصله باید بکنید. شما از امروز شروع کنید مطالعاتتون تو زمینه دین و بحث دینی رو از منابع معتبر، دارم تأکید میکنم، نه هر کسی، هر منبری، هر کتابی دم دستتون رسید تو بازار اسمش قشنگ بود برید بخونید، از منابع معتبر استفاده کنید. مطالعه رو روزی یه رو، روزی 20 دقیقه، روزی نیم ساعت، یه روز صبح، یه روز شبا وقت بگذارید
قول بهتون میدم 2 سال آینده 3 سال آینده هیچ مسئله و شبهه‌ای در اطرافتون نیست که نتونید جوابشو بدید. کلی برای شما تسلط ایجاد میشه، اصلا کار پیچیده‌ای نیست.
نمره همراهی مردم هم عصر با هر امام چند است؟ معنای سوالتون نمی‌فهمم. کتاب‌های استاد طاهرزاده چطور هستن؟ بنده خیلی از کتاباشون خوندم. جزء کتاب‌های خوب و درجه یک هم. کتاب‌های استاد صفایی چطوری میتونیم تهیه کنیم؟ میشه لیست کتاباشون بفرمایید؟ تو سایت ها سرچ کنید پیدا میکنید، پیج هم دارن. خب تو اینستاگرام سوال، طرح کلی رو دوباره میذاریم؟ نه، صوتاش هست، دایرکت برید دوستان لینک بهتون بدن برید استفاده کنید. نکته های تربیتی که بین بحث میگید واقعا تاثیرگذاره، انشالله که خدا به ما کمک بکنه. واقعا این استاگرام رو توجه نمی کنید. چرا؟ اتفاقا بچه های اسکایروم میگن زیادی به این استاگرام توجه میکنه شما. سوال، امام سجاد غیر از صحیفه سجادیه چطور مبارزه میکردن؟ تعدادی دعاها فقط ابراز فقر به خداست.
بعد یه خورده تاریخ بخونید و بعد یه خورده تاریخ بخونیم. ما پارسال یه بحثی رو داشتیم، متاسفانه تعطیل شد، داری دوباره شروع میکنیم. شروع کردیم زندگی اهل بیت رو یه دونه یه دونه به صورت تحلیلی خوندن. در مورد هر امامی یا هر معصومی یک کتاب خوندیم. مثلا در مورد پیامبر اکرم کتاب فرازهایی از تاریخ زندگانی پیامبر اکرم نوشته آیت الله سبحانی رو خوندیم. خیلی کتاب درجه یکی بود. 12 جلسه تحلیل تربیتی داشتیم، گفتگو کردیم. بعد رفتیم سراغ حضرت زهرا. یک کتابی داره مرحوم علامه قزوینی، کتاب ایشون رو در مورد حضرت زهرا خوندیم. بعد اومدیم سراغ امیرالمؤمنین. یه کتاب داره آیت الله سبحانی، اسمش از فروغ ولایت، اینم باز در مورد مرحوم در مورد امام علی علیه السلام و زندگیشونه. اونم خوندیم و 12 جلسه هر کدوم اینا طول کشید، یعنی مجموعا 36 جلسه سه معصوم رو پشت سر هم مطالعه کردیم، تحلیل تربیتی کردیم. قرار بودیم بحث ادامه پیدا کنه به امام حسن و امام حسین و امام سجاد هم برسیم. فعلا یه مدت محدودی تعطیل شده. انشالله اگر شما دعا کنید و خدا کمک بکنه از پاییز دوباره شروع میکنید. صوتهای اون جلسات هست، اگر بخواد میتونید پیام بدید، دایرکت بدید، دریافت کنید. ادامهش رو هم که اگر انشالله خدا کمک بکنه شروع میکنید. ولی این که بخواید بدونید در مورد امام سجاد چه کتابی مطالعه کنید، من خودم الان کار جدی روش نکردم. ما هر کدوم از امامها رو که میخواستیم بررسی کنیم، چه امیرالمومنین، چه پیامبر، چه حضرت زهرا، من 1 هفته 10 روز کارم کتاب شناسی بود. یعنی همه کتابهایی که توی زمینه این بزرگان بود میرفتم بررسی میکردم، از اساتید خودم میپرسیدم، تبرق میکردم ببینم کدوم کتاب معتبرتره، جامعتره، بیانش روشنتره تا یه کتابی رو انتخاب کنم. شما اگه الان میخواید در زمینه امام سجاد علیه السلام به یک مطالعه خوبی برسید، بعد یه خورده از اساتیدی که توی زمینه تاریخ کار کردن پرسجو کنید. من تخصص تو زمینه تاریخ ندارم. یه کتاب خوب پیدا کنید، بعد اون کتاب رو شروع کنید خوندن. یه کتابی که اولا بیانش روان و روشن باشه، دوما اعتبار داشته باشه، یعنی از نظر سندی به منابع معتبر تکیه کرده باشه. خب چطور بچه هامون رو با زندگی امامان انس بدیم؟ این یه سوال تربیتیه، جوابش مفصله. شروع ماجرا اون چیزی که من تو کارگاه تربیت بنیادی خدمتون توضیح دادم، یعنی توی دوره کودکی خیری نباید مستقیما از اهل بیت گفت، باید بیشتر زیر ساختهای تربیت دینی رو فراهم کرد. تو دوره نزدیک به بلوغ و بعد از بلوغه که فرصت آشنایی با اهل بیت باید فراهم بشه. چون خیلی مفصله الان دیگه نمیتونم بهش بپردازم، شما رو ارجاع میدم به کارگاه تربیت بنیادی یا به لایو هایی که داشتیم با موضوع تربیت بنیادی. همین امسال هم شب عید قدیر یه لایو با موضوع تربیت بنیادی داشتیم که توی آپارات گذاشتیم، توی پیجمونم توی اینستاگرام هست، شاید توی کانال
ایتا هم باشه. کسی که معصوم نیست و چرا ازش پیروی میشه تو ایران؟ خیلی سوال مهمیه، ولی خیلی سوال الان غیر مرتبطیه به جلسه، طول میکشه من بخوام بهش بپردازم، ولی حتما دنبال کنید جواب این سوال رو. سوال مهمیه که آقا در عصر غیبت چرا ما میریم سراغ یک کسی که معصوم نیست؟ خب مجموع سوالاتی که فرستاده بودید و به ذهنم میرسید و بلد بودم تا حدی سعی کردم جواب بدم. دختر من مدام میپرسه از شهادت همه ائمه و میخواد که براش توضیح بدم. 9 سالشه. مراقب باشید اطلاعات زیاد دادن باعث زدگیش نشه، فقط همینو بهتون میگم. مفصلش رو انشالله تو کارگاه تربیت بنیادی یا تو وبینار بال پرواز که در رابطه با دعوت بچه ها به نمازه یه سری حرفایی رو کلی رو قواعد کلی تربیت دینی رو اونجا توضیح دادم، اونم رایگان میتونه بهتون کمک کنه. خب موافقید بریم سراغ بحث جدید، گفتار هفتم شروع کنم؟ بریم. بریم دوستان اینستاگرام موافقید بریم؟ یه صلوات بفرستید، خودتون آماده کنید. من کلی براتون نوشتم اینجا خلاصه گفتار هفتم، بعد همه اینا رو تو نیم ساعت با هم صحبت بکنیم. نکته تربیتی هم امروز داریم، خیلی حواستون جمع باشه، کاغذ قلم دم دستتون باشه، بریم هم تاریخ رو بخونیم و با امام آشنا بشیم، هم نکات تربیتی که به ذهنم میرسه رو خدمتتون تقدیم بکنم. اول بحث یه نکته میگم که یک نکته هم سیاسی اجتماعی و هم تربیتیه. ایشون میگن که قبل از این که ما مبارزات سیاسی رو شروع بکنیم، یک حرکت اجتماعی یا سیاسی رو شروع بکنیم، باید افرادی که میخوان این حرکت رو شکل بدن از نظر فکری پخته شده باشن، راه افتاده باشن، تبیین شده باشه براشون. خوب دقت کنید یه اصل داره ایشون میگه، برای کسانی که صفحه 189، برای کسانی که در مسائل اجتماعی انگیزه تفحص و تحقیقی داشتند روشن است که همیشه مبارزات سیاسی و فعالیت‌های حاد و تند و قاطع باید در وقتی صورت بگیرد که به قدر کافی فعالیت‌های فکری و تبلیغاتی و ایدئولوژیکی انجام گرفته باشد. آقا خودمونی شو بگو یعنی چی؟ میگه آقا وقتی شما میتونی یه حرکت اجتماعی، یه قیام، یه نهضتی رو شروع بکنی که قبلش از نظر فکری آدم‌ها رو قانع کرده باشی، شناخت براشون ایجاد کرده باشی، از نظر فکری پخته باشیشون. اگر اون طرف ماجرا رو میگم، اگر قبل از این که آدم ها از نظر فکری با تو همراه شدن تو ازشون خواستی که از نظر عمل همراه تو باشن، تو میدان عمل این آدم ها با فشارها که مواجه میشن کم میارن، عقب نشینی میکنن، تو رو تنها میذارن، قیامت شکست میخوره، نهضتت شکست میخوره، حرکتت ناکام میشه. اگر یه ده مردمی که صاحب یک هدف خاصی و برنامه معینی و طرز فکر مشخصی هستن در آن لحظه مشغول انجام مسائل مورد نظر خود بشوند که کمترین فعالیت و کوششی در راه بیان فکر و مرام و عقیده و برنامه و هدف آنان انجام نگرفته باشد، پیداست که این فعالیت با ناکامی مواجه خواهد شد. یک قاعده به شدت مهم در بحث‌های سیاسی و در بحث‌های تربیتی. تو بحث تربیتی چه نکته‌ای از این جمله برداشت میشه؟ اون نکته‌ای که بارها تکرار کردیم. تا وقتی آدم‌ها شناخت براشون ایجاد نشده، اگر با یه سری فوت و فن و تکنیک جرگیرشون کردیم، راهشون انداختیم، در عمل حرکتی هیجانی درشون ایجاد کردیم، این ماندگار نیست. اول شناخت، از نظر فکری باید آماده بشه. اون مادر و پدری که الان ایام محرم فرصت استفاده کردید، بچه هاتون رو بردید هیئت، حس خوبی گرفتن،
یه خورده جذب حجاب و نماز شدن. این هیجانه، این جوه ثبات نداره. دنبال شناخت دادن باشی، دنبال ساختن فکرشون باشی. تا نظر فکری همراه شما نشده باشن ادامه نمیدن این مسیر رو، چون میبینید توی جامعه علیه رفتارهای مذهبی و دینی کلی فشاره، کلی هجومه، کلی طعنه و تمسخره. خب بچه ها کم میارن در مقابل اینها، مگر اینکه نظر فکری خیلی پخته شده باشن. پس عجله نکنیم در اینکه سری رفتار رو به بچه ها تزریق کنیم. قبل از اینکه دغدغه رفتار رو داشته باشیم، دغدغه اینو داشته باشیم که فکرش همراه بشه. میدونم الان سوال می‌پرسید فکرش رو چجوری همراه کنم، اما این یه سواله که جوابش 60 کارگاهه. همین کارگاه تربیت بنیادی و نمیدونم وبینار بال پرواز و سطح 1 و سطح 2 اینا رو من به خاطر همین هدف را انداختم. ولی خلاصه ماجرا رو بدونیم چیه؟ که آقا تا طرف از نظر فکری راه نیفتاده، بار عمل رو رو دوشش بذاری، نمیتونه ادامه بده. میدونی مثالش مثل کیه؟ مثل کسیه که وزنه سنگینی رو بهش آویزون میکنی. بچه شما 5 سالشه، مثلا 2 تا سبد میوه میدی دستش، 2 قدم میره جلوتر میذارتش زمین، سنگینه نمیتونه. اول این بچه باید قدرت بدنیش بره بالا، بعد بهش به دین رو ببره. دین سنگینه برای کسیه که بتونه نگهش داره تو دستش. اول قدرت ایجاد کن. چجوری قدرت ایجاد کنم؟ رو فکرش کار کن، رو شخصیتش کار کن. خب حالا این یه مقدمه بود. از این مقدمه چه استفاده ای میخواییم بکنیم؟ از این مقدمه میخواییم یه استفاده رو بکنیم که از زمان امام سجاد علیه السلام شروع شد کار فکری کردن، کار شناختی کردن، تا زمینه برای قیام و مبارزه آماده بشه. آقا چرا امام سجاد سری قیام نکرد؟ چرا امام باقر سری قیام نکرد؟ چرا امام صادق میومدن بهشون میگفتن که یار دارید، نمیدونم فلانی ها هستن، فلانی ها هستن، شیعه هستن، قیام بکنید، چند دست بشن؟ چرا قیام نمیکرد؟ چون زمینه آماده نبود. زمینه چیه؟ از نظر فکری آدم ها باید همراه باشن. یه علامت بگید که زمینه آماده نبود. چند سال قبل برگرد، در دوره حکومت امیرالمومنین، حضرت امیر میخواستن بهشون حکومت رو بدن، درسته؟ اومدن شلوغ کردن دور خونه حضرت امیر رو، هی میگفتن آقا ما میخوایم شما حاکم باشید. حضرت میگفتش که نه، قبول نمیکردن اول. اینقدر اصرار شدید شد که پذیرفتن. خب امیرالمومنین چرا قبول نمیکنی؟ از خدات باشه، مگه دنبال حکومت نبودی که اسلام رو پیاده کنی؟ مردم آمادگیشو ندارن هنوز. علامت این که آمادگیشو ندارن چیه؟ علامتش اینه که به محض اینکه حضرت حکومت رو قبول کرد، جنگ ها شروع شد. جنگ با خوارج، جنگ نهروان، جنگ صفین، کلی مردم تو همین جنگ ها رفتن طرف معاویه، رفتن طرف طلحه و زبیر، رفتن طرف خوارج، علیه امیرالمومنین اقدام کردن. این نشون میده که جامعه هنوز به اون حد از پختگی نرسیده که امام نهضتش رو علنن راه بندازه، پرچم اسلام رو بخواد بکوبه زمین و پیاده کنه. چون زحمت داره، فشار داره. حضرت امیر تو بیاناتش هست آقا من اینجوری تقسیم میکنم بیت المال رو، اینطوری برخورد میکنم. خب اینا سنگینی داره دیگه. وقتی سنگینی داره، وقتی فشار داره، اگر آدم ها از نظر فکری همراه باشن، حداقل یه عده خواص اقلی، میتونیم حکومت رو پیش ببریم، والله حکومت زمین میخوره. خب جمله من این بود که، یعنی حرف امام معظم رهبری اینه که با شروع دوره چهارم که با امامت امام سجاد همراهه، شروع تبیین و کار فکری هم آغاز میشه. آقا تبیین و کار فکری در دوره‌های قبلی هم اتفاق افتاده بود یا اتفاق نیفتاده بود؟ اگر اتفاق افتاده بود، پس چرا امام سجاد دوباره انجام دادن؟ جواب: در دوره امام حسن، در دوره امام حسین، در دوره امیرالمومنین تبیین فکر اسلامی برای مردم اتفاق افتاده بود، ولی نه در حدی که آمادگی ایجاد شده باشه برای یک قیام، برای یک حرکت، برای یک نهضت. خوب دقت کنید این جمله ها رو از اون متن مقام معظم رهبری بخونم. این دو نوع صفحه 191، این دو نوع فعالیت تبلیغی انجام گرفته بود اما کافی نبود. کافی برای چه چیز نبود؟ برای یک حرکت منظم از طرف خاندان پیامبر که اینها به طور منظم و روشن یک حرکتی بکنن و زمام حکومت و قدرت را در دست بگیرن و این حرکت هم حرکتی باشد که با موفقیت توأم باشد. در زمان امام حسن و امام حسین چه اقداماتی انجام شده بود که کافی نبود؟ میگن دو اقدام انجام شده بود. یک، خود امام حسن و امام حسین ایدئولوژی و فکر اسلامی رو سعی میکردن با بیاناتشون، با روایاتشون، با خطبه‌هاشون تبیین کنن. خود امام حسین ببینید از مدینه که راه میافتن تا عاشورا تا کربلا چقدر خطبه خوندن. امام حسن مجتبی نقل میکنه امام معظم رهبری که توی مسجد میشستن مردم رو براشون توضیح میدادن، تبیین میکردن اندیشه درست اسلامی رو. این اقدام اول. اقدام دوم، یه سری شخصیت ها هم عصر امام حسن و امام حسین بودن که جزء شیعیان انقلابی درجه یک بودن که اینها یه دفعه قیام میکردن علیه دستگاه حکومت، شروع میکردن فکر مردم رو روشن کردن، شروع میکردن حقایق رو بازگو کردن و شروع میکردن درگیری علنی پیدا کردن و شهیدم میشدن. ولی اینها هم خیلی اثر داشتن تو اینکه مردم بفهمن آقا تفکر درست شیعی چیه، تفکر درست اسلامی چیه. این چرت و پرت ها و خرافاتی که بنی امیه داره تو کلشون میکنه چقدر فاصله داره با اون ارزش هایی که پیامبر اکرم بیان میکردن. کی بودن این شخصیت ها؟ بعضی هاشونشون نام میبره، مثل بله بذارید اسمشون از روی خود متن بخونم. حجر ابن عدی ابن جبله کندی، حجر ابن عدی اسمش معروفه، عمرو ابن حمق خزائی و رشید حجری، این سه نفر سه تا نمونن از اون شخصیت هایی که قیام کردن و به شهادت هم رسیدن ولی خیلی تأثیر داشتن تو اینکه مردم روشن بشن. ولی میگن با این که امام حسن و امام حسین تبیین کردن، این شخصیت ها هم قیام کردن، حرف حقشون رو به گوش مردم رسوندن، بازم اون روشن فکری لازم برای این که حکومتی شکل بگیره توسط معصوم، یه قیام و نهضتی شکل بگیره توسط معصوم و به موفقیت برسه، هنوز این اتفاق نیفتاده. پس لازمه امام سجاد همچنان شروع بکنن به چی؟ تبیین. لذا توضیح میدن که امام سجاد علیه السلام شروع میکنن به تبیین اندیشه اسلامی و امام باقر هم دنباله کار ایشون رو دارن تا میرسیم به زمان امام صادق علیه السلام. زمان امام صادق علیه السلام گفتیم چون هم پایان حکومت بنی امیه است هم شروع حکومت بنی العباسه، دست امام صادق بازتره. چون پایان دوره حکومت بنی امیه است، بنی امیه اونقدر تسلط ندارن روی شهرها، اونقدر تسلط ندارن روی تحرکاتی که داره اتفاق میفته، لذا امام صادق تو این مدت فرصت خوبی دارن برای اینکه کار بکنن. خب یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که امام صادق علیه السلام در زمانی بودن که بنی امیه آخرای دورشون بوده، اتفاقا امام صادق در سقوط بنی امیه نقش داشتن. یعنی امام صادق با بعضی از همین خلفای عباسی مثل منصور قبل از اینکه بنی امیه سقوط بکنن جلساتی داشتن، گفتگوهایی داشتن، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی داشتن برای ساقط کردن دستگاه حکومت بنی امیه. پس چه شد که بعد از اینکه بنی امیه سقوط کرد کار به دست امام صادق نرسید، حکومت به بنی عباس رسید، حکومت به امام صادق نرسید؟ این یه بحث تاریخیه و نیاز به یه تحلیل مفصلی داره، ولی اینجا خیلی مختصر مقام معظم رهبری تیه چند جمله توضیح میدن. به نظر من جا داره که بریم مطالعه جدی تری روش انجام بدیم. که آقا چی شد امام صادق بعد از بنی امیه حاکم نشد؟ بهترین فرصت بود که بنی امیه ساقط شده، بنی عباس چطور به حکومت میرسه؟ با اینکه بنی عباس اصلا با چه ادعایی به حکومت میرسن؟ میگن ما اومدیم انتقام شهدای کربلا رو بگیریم. با لباس مشکی میان میگن ما ماتم زدگان عاشوراییم، یعنی با اسم اهل بیت میان مردم رو همراه خودشون میکنن. خب امام صادق که اولویت داره با این نام بتونه بیاد حکومت رو دست بگیره. حرف ایشون اینه، تحلیل ایشون، تحلیلشون اینه که آقا مردم آمادگی نداشتن برای اینکه امام صادق حاکم بشه. شاید اگر 10 سال بعد این اتفاق می افتاد امام صادق رأس حکومت قرار می گیره، ولی سقوط بنی امیه و قیام ابو مسلم خراسانی زود هنگام بود. یعنی یه دفعه انقلابی شکل گرفت، یه دفعه دستگاه حکومت ساقط شد و یه دفعه ابو مسلم خراسانی به پیروزی هایی رسید قبل از اینکه مردم آمادگی پیدا کنن برای اینکه امام صادق رأس حکومت قرار بگیره. لذا کار از دست امام صادق خارج شد و دست بنی عباس افتاد. این یه مختصره، یه مجمله. اگر بخوایم توضیحات مفصل ترش رو بدونیم جا داره که بریم سراغ کتاب‌های تفصیلی تر زندگی امام صادق رو با یه تفصیل بیشتری بخونیم تا بفهمیم چه اتفاقات و ماجراهایی پیش اومد که امام صادق علیه السلام نتونستن به حکومت برسن تو اون دوره. نکته ای که اینجا دوباره بهش توجه میدن اینه که خب بنی عباس اومدن رأس حکومت، کار در دوره بنی عباس برای امام صادق علیه السلام یه قدری سخت‌تر شد نسبت به دوره بنی امیه به چند دلیل. یه دلیلش اینه که بنی عباس تازه نفس بودن، مثل بنی امیه نبودن که آخرای حکومتشون باشه، اول حکومتشون بود و قدرتمند بودن، حواسشون به همه جا بود، لذا تحرکات امام صادق خیلی بیشتر زیر ذره بود. دوم، بنی عباس قبل از اینکه به حکومت برسن خودشون با امام صادق علیه السلام و یاران امام صادق مراوده داشتن، جلسات مشترک داشتن، طراحی و برنامه ریزی داشتن علیه حکومت بنی امیه. به خاطر همین امام صادق و یاران امام صادق رو کامل میشناختن. حتی ایشون میگه که خبر داشتن تو کدوم ولایت ها امام صادق طرفدارای بیشتری داره، از کجاها برای امام صادق پول و وجوهات میاد، کیا یاران اصلی امام صادقن. کاملا تشکیلات مخفیانه امام صادق تا یه حد زیادیش برای اینا رو شده بود، مشخص شده بود. لذا اگر امام صادق میخواستن علیه دستگاه بنی عباس حرکتی بکنن خیلی سریع لو میرفتن، نقشه هاشون مطلع بودن، حرکت های امام رو میدونستن. لذا کار تو دوره امام صادق و توی دوره بنی عباس خیلی کار پیچیده تری بود. اما امام صادق در همین دوره 3 اقدام اصلی باید انجام میدادن و انجام دادن. این 3 اقدام رو دقت کنید، یه سری بحث ها داریم امروز، هم بحث های گریه آور و ناراحت کننده یه همراهمون باشید و هم بحث های جدیدیه، یعنی حرف هایی در رابطه با امام صادق امروز انشالله به لطف خدا با هم دیگه میشنویم که احتمال زیاد تالا به گوشتون نخوره. اولین کاری که امام صادق باید انجام میداد این بود که این بنی عباسی که با لباس سیاه اومدن و مردم رو فریب دادن که آقا ما اومدیم انتقام حسین ابن علی رو بگیریم، ما طرفدار بنی هاشمیم، ما نمیدونم ماتم زده عاشورایی، دست اینا رو امام صادق رو کنه به مردم تفهیم کنه که بابا اینا دروغ میگن، اینا فاسقن، اینا فاجرن، اینا هیچ فرقی با بنی امیه نمیکنن، باید علیه اینا قیام بشه و کار از دست اینا گرفته بشه. اینا با یه عوام فریبی اومدن حکومت رو دست گرفتن، امام صادق باید مردم رو روشن بکنه تا کار از دست اینا پس بگیره. این اقدام اولیه که باید انجام بده امام. اقدام دومی که باید امام انجام بده ترویج طرز فکر تشیعه. باید حالا فکر شیعی رو بین مردم رواج بده، نگاه درست رو بین مردم رواج بده، اندیشه درست رو بین مردم رواج بده. این اقدام دومه. و اقدام سوم، باید یه سری یاران و خواصی رو شروع کنه آروم آروم تربیت کردن و اون تشکیلات پنهانی خودش رو دوباره درست کردن و سامان دادن، برای اینکه آماده بشن برای مبارزه و قیام علیه دستگاه حکومت بنی عباس. منتها کار امام صادق کار پیچیده‌ایه. چرا کار پیچیده‌ایه؟ چند نمونهش رو ایشون مثال میزنه، خیلی اینجاها دردناکه، از اون جاییه که جا داره آدم واقعا قصه بخوره و گریه کنه. میگن که خب امام صادق بنی عباس اومدن سر کار، میخواد نگاه عامه مردم رو هم به بنی عباس اصلاح کنه هم به شیعه درست بکنه. اگر شرایط طبیعی بود کار سختی نبود، ولی مشکل اینه که بنی امیه اونقدر تبلیغات کرده علیه امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، چه میدونم اهل بیت، که خیلی از مردم نگاهشون نسبت به اهل بیت تخریب شده. تخریب شده میدونید یعنی در چه حد؟ یعنی نه تنها اهل بیت رو مسلمون نمیدونن، بلکه بعضیشون اهل بیت رو ضد اسلام میدونن، امیرالمؤمنین رو مانع اسلام میدونن، امام حسن و امام حسین رو خروجی و شورشی علیه اسلام و حکومت اسلامی میدونن. انقدر بنی امیه این ور اون ور تبلیغ کرده، امام صادق باید بره یکی یکی این آدمهای بیخبر رو مطلع کنه که بابا ما طرفدار اصلی اسلام، ما فرزندان پیامبری، ما مروج دین پیامبری. اتفاقا اون چیزی که بنی عباس و بنی امیه به خورد شما دادن غلط بوده. خیلی این کار سختی ها، توی جایی که اون شخص اصلی رو تخریب حسابی کردن، حالا بخواد بیاد شروع بکنه نگاه ها رو عوض بکنه نسبت به اون کسی که تخریب کرده و نسبت به خودش که تخریب شده نگاه رو اصلاح بکنه. بعد یه نمونه مثال میزنن، من این نمونه رو که خودش شاید طول بکشه و خاطرتونم مکدر بشه، ولی به نظرم بخونیم تا مظلومیت اهل بیت برامون جا بیفته. این از اون چیزاییه که خیلی وقتا تو منبرام به ما نمیگن ولی جا داره بدونیم. صفحه 201 ایشون میگه که میخواد بدونید بنی امیه چی کار کرده بود و چقدر نگاه مردم رو نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام حسن و امام حسین، نسبت به فاطمه زهرا تغییر داده بود، چقدر تبلیغات کرده بود. یه ماجرای پیش اومده در زمان حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف در زمان عبدالملک ابن مروانه، یعنی حدود 30 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین. میگن یه وقتی یه جمعی میان پیش حجاج ابن یوسف و شروع میکنن با حجاج ابن یوسف گفتگو کردن. حجاج از اون خلفا و حکمای بنی امیه بوده که خیلی آدم صفاکی بوده، یعنی خیلی آدم وحشی و خونخاری بوده. در موردش چیزایی گفتن که واقعا وحشتناکه. مثلا در مورد او میگن که در 20 سالی که حاکم عراق عرب و عجم بود، حمله کرد به مکه و کعبه را ویران کرد، 120 هزار نفر را در غیر جنگ کشت. 120 هزار نفر خیلی جمعیت زیادی ها، 120 هزار نفر تو کل 8 سال دفاع مقدس ایران چیزی بوده 200 هزار تا کشته داده. تو جنگای جهانی 100 هزار، ببخشید اونجا نه میلیونی کشته داده، ولی توی جنگ داخلی خودمون حدود 200 هزار شهید دادیم. حجاج ابن یوسف به تنهایی 120 هزار نفر در غیر جنگ کشت. در زندان او 50 هزار مرد و 30 هزار زن بودند که 16 هزار نفر آنها عریان بودند. خیلی آدم عجیب و غریبی بوده، یعنی توی تاریخ چیزای وحشتناکی در موردش گفتن. یه جمعی اومدن تو دربار حجاج ابن یوسف، شروع کردن با حجاج صحبت کردن. حجاج یه دفعه باهاشون تند شد، فعقل از له الحجاج فی الجواب، پاسخ تندی به اونها داد، مثلا بهشون گفت فضولی نکنید، ساکت باش، این حرفا چیست که میزنی و از این قبیل. فقال له، اون شخص به حجاج روی کرد گفت لا تقل هازا ایها الامیر، با من اینطوری حرف نزن ای امیر، حجاج با من اینطوری صحبت نکن. فلال قریش ولال ثقیف منقبتون یعتدون بها الا و نحن نعتد به مثلها. تو جزء قبیله ثقیفی، ما جزء قبیله دیگه ای هستیم. تمام اون چیزی که قبیله قریش که سرآمد قبیله عرب است و قبیله ثقیف که قبیله بزرگ دیگری است از قبایل عرب و حجاج ابن یوسف ثقفی جز اون قبیله است، هیچ فضیلت و منقبتی در این دو قبیله نیست مگر اینکه ما همین فضیلت را داریم. چرا با من تند حرف میزنیم؟ یعنی خلاصه میگه آقا من یه قبیله بزرگ و سرشناسی هستم، هر فضیلتی قبیله تو دارن قبیله منم دارن، چرا در مورد ما اینجوری صحبت میکنی؟ بعد حجاج باش صحبت میکنه میگه و ما منامته بکن، شما چه منقبتی دارید، چه فضیلتی دارید. بعد این آدم شروع میکنه فضیلتهای خودش و قبیلهش رو یکی یکی شمردن. دقت کنید، یه نفری اومده جلوی حاکم بنی امیه میخواد فضایل قبیلهش رو بشموره تا در مقابل این حاکم بنی امیه امتیاز بگیره. حالا ببین چه فضیلتهایی برای خودش میشموره. اولین فضیلت، ما رعا بنا خارجی یون قطو، در میان جمعیت ما یک نفر اسیانگر و خروج کننده علیه حکومت وجود نداشته. یعنی تا حالا ما علیه بنی امیه قیام نکردیم. حجاج میگه حاضری منقبتون، بله این یه منقبته، یه فضیلتی. ما ینقص عثمانون ولا یذکرو به سوء فی نادینا قط، تا حالا در جمع قبیله ما نشده نسبت به عثمان که خلیفه سومه کسی تنقیص یا بدگویی داشته باشه، همه ما ارادتمندان عثمانی. میگه اینم یه منقبتیه، درسته. بعد میاد جلوتر میگه که ما شهد منا مع ابی تراب مشاهده الا رجل واحد فسقته ذلک عندنا، هیچ کدوم از افرادی که تو قبیله ما هستن با ابو تراب یعنی امیرالمومنین در هیچ جنگی شرکت نکردن مگر یه نفر از قبیله ما توی جنگ شرکت کرد. فاسقطه ذلک عندنا، همین باعث شد که توی چشم ما بیفته، ساقط بشه، یعنی دیگه آدم حسابش نمی‌کنیم تو جمع خودمون. فما له عندنا قدر، دیگه نزد ما قدر و منزلتی نداره. بلا منقبتون، یعنی تو کل قبیله ما یه نفر داریم که با امیرالمومنین وارد جنگ شده و کمک کرده به او، و همون یه نفر هم ما بایکوتش کردیم توی قبیلمون. حجاج خوشش میاد میگه هذه منقبتون، اینم یه منقبتیه، بله. بعد میگه که ما اراد منا رجل قد تو ان يتزوج امراه الا سأل عنها، هیچ کدوم از مردان ما نیست که وقتی میخواد ازدواج کنه الا این که از اون دختری که میخواد باش ازدواج کنه میپرسه هل تو حب و ابا تراب، تو ابو تراب یعنی امیرالمومنین رو دوست داری؟ او تذکره و تذکره و بخیر، آیا تو از او به نیکی یاد میکنی، یعنی اونو یه آدم خوبی میدونی؟ فَإِنْ قِيلَ اِنَّهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ اجْتَنَبَهَا فَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا، اگه اون دختر زبان بسته بگه که من از محبین امیرالمومنینم یا از او به نیکی یاد میکنم، این پسر ما میشه میره ازدواج من میخوره. اینا داره فضیلت های قبیلش میگه، یه همه مردان ما هر موقع میخوان ازدواج کنن یکی از سوالات خواستگاریشون اینه، اگه طرف مقابل ذره محبت امیرالمومنین تو دلش باشه به هم میخوره مراسم ازدواج. باز میگه و منقبتون، این یه منقبتیه، حجاج میگه اینم فضیلتیه برشون. حالا مظلومیت اهل بیت اینجا ببینید، میگه و ما ولد فینا ذکر فسمی علی ولا حسنا ولا حسینا، تا حالا در قبیله ما پسری متولد نشده که اسمش رو علی یا حسن و یا حسین بگذاریم. ولا ولدت فینا جاریتون فسمیت فاطمه، تا حالا در جمع ما دختری متولد نشده که اسم او رو فاطمه بذاریم. این روز فضیلتهاش میشونه. همجه داخل پرانتز بگم، اگر ما بخوایم در مقابل این قبیله چشم روشنی امام باشیم، چه برخوردی باید داشته باشیم؟ نباید به اماممون بگیم تا حالا هیچ پسری در خانواده و بستگان ما متولد نشده الا اینکه اسم او رو یا علی گذاشتیم یا حسن گذاشتیم یا حسین، و هیچ دختری متولد نشده الا اینکه اسم او رو فاطمه گذاشتیم. بعد میفرماید که بعد میگه که این ملعون میگه که نظرت امرأتون من ناهین اقبل الحسین و الالعراق ان قتله الله ان تنحر عشر جزر فلما قتله وفت به نظرها. میگه زنی از قبیله ما نظر کرد هنگامی که حسین ابن علی به سمت عراق حرکت میکرد که ان قتله الله، اگر خدا حسین رو کشت. چقدر اینا احمق بودن. اگر خدا حسین رو کشت، انگار دشمن خداست، که اگر خدا حسین رو کشت ان تنحر عشر جزر، 10 شتر قربانی کنه. فلما قتل وفت به نظرها، وقتی خبر رسید که حسین کشته شده به نظرش عمل کرد، 10 شتر رو قربانی کرد. دو ایام انا رجل الی البراءت من علی و لعنه قال نعم و ازیدکم حسنا و حسینا. دیگه چی بگم از مناقب قبیله ما؟ آقای حجاج، یه نفر از قبیله ما بهش گفتن که از علی تبری بجو، لعنش کن. او گفتش نعم، حتما این کارو میکنم. و ازیدکم حسنا و حسینا، نه تنها از علی تبری میجوام و لعنش میکنم، حسن و حسین دو پسرش رو هم لعن میکنم و ازشون تبری میجویم. این وضعیتیه که وضعیت دوره امام باقر و امام صادقه، مردمی که افتخاراتشون اینهاست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ببین چطور رو مغز اینها کار شده، رو فکر اینها سالها کار شده که نظر میکنه خدا حسین ابن علی رو بکشه و این نظرش رو ادا بکنه. فکر میکنه با این نظر به خدا نزدیک میشه، افتخار میکنه به این که حسین، حسن و امیرالمومنین رو لعن و نفرین کرده، افتخار میکنه به این که در قبیلهشون یک فرزند به این نام نامیده نشده. میگن خدا لعنتشون کنه، من میگم خدا لعنت کنه اون کسانی که فکرای اینها رو اینطوری مسموم کردن. خیلی از اینها بیخبر بودن، اونقدر دستگاه بنی امیه رو مغز اینها کار کرده که اینها به این فکر رسیدن. و همین امروز اگر ما حواسمون نباشه، خدای نکرده نسل امروز ما ممکنه به این مرحله برسه. الان چقدر شبهه های مختلف توی فضای مجازی میگن آقا چند تا عرب با هم دیگه دعوا کردن، جنگیدن، شما برای چی دارید گریه میکنید؟ یه مدت بعد یه حرفای دیگه میبندن به اهل بیت، یه مدت بعد یه حرفای دیگه میرسونن به یه جایی که آدم متنفر میشه از اهل بیت. خدای نکرده، خدا نیاره اون روز رو، ولی اتفاق افتاده. وقتی در زمان حضور امام تونستن مردمی که چه میدونم 400 کیلومتر 400 کیلومتر محل زندگیشون با امام فاصله داره رو متنفر کنن از امام، ما که 14 قرن بعد از امام اومدیم و امام رو در ظاهر نمیبینیم، نمیتونن خودمون و بچه‌هامون رو متنفر کنن از امام؟ میتونن، حواسمون جمع نباشه میتونن. نفهمیم از کجا داریم تغذیه میشیم، این اتفاق میفته. پس وقتی میخوایم ارزیابی کنیم کار امام صادق رو، متوجه باشیم تو چه محیطی امام صادق 4000 شاگرد تربیت کرده، تو چنین جامعه ای و تو چنین محیطی که انقدر دستگاه تبلیغات دشمن قوی کار کرده. امام صادق باید یک تنه همه این تبلیغات رو از ذهن مردم پاک کنه و دوباره تشکیلات شیعه رو شکل بده. فقط همینقدر بدونیم که امام صادق در زمانی زندگی میکنه که تعداد یاران اصلی که او رو بشناسن، تفکر او رو پذیرفته باشن و حاضر باشن همراه او باشن، اونقدر کمه که به 17 نفر نمیرسه. باز روایتش رو ایشون نقل میکنه اینجا که کسی اومد به امام صادق اصرار کرد که چرا قیام نمیکنید، حضرت بهش گفتن پاشو بریم از شهر بیرون، انگار اونجا نمیتونستن صحبت کنن، دستشو گرفتن از شهر بردنش بیرون، نگاه انداختن گفتن اون گله گوسفند رو ببین، اگه به تعداد این گوسفندها ما یار داشتیم قیام میکردیم، دست به شمشیر میبردیم. تو فکر نکن امام سجاد، امام صادق اهل شمشیر نیست، امام حسین اهل شمشیره، یار نداشته. بعد اون راوی قسم میخوره میگه من رفتم گوسفندها رو شمردم دیدم 17 تا. حضرت میگه من اندازه 17 تا یار ندارم، یاری که منو قبول داشته باشه. تو کوفه چند هزار نفر پشت مسلم نماز خوندن، ولی بین نماز مغرب و عشا همشون پشت مسلم رو خالی کردن. از این یارا که زیادن، اونی که واقعا امام رو فهمیده باشه، هدفش رو شناخته باشه و حاضر باشه پای امام وایسه، میگه 17 دام نداره. خب امام صادق دارن چی کار میکنن؟ امام صادق مشغول درست کردن همین یارانه. اولین اقدامشون اینه که همین یاران رو تربیت بکنن. تو 10 سال اول بنی عباس امام خیلی فرصت داشتن که با مردم صحبت بکنن، تبیین بکنن. چرا؟ چون بنی عباس تازه به حکومت رسیده بود، میخواست خودش رو پیدا بکنه. تا بیاد خودش رو پیدا بکنه یه خود از امام صادق غافل شد. امام صادق هزاران روایت ازشون تو کتاب‌های روایی ماست، مربوط به همین 10 سال اول دوره حکومت بنی عباسه. ولی بعد از اینکه این 10 سال تموم شد و بنی عباس متوجه شد امام صادق داره چه حرکت‌هایی انجام میده، شروع کردن محدودیت ایجاد کردن، تبعید کردن حضرت، این طرف و اون طرف فرستادن حضرت و کار رو سخت گرفتن. اقدام دومی که امام صادق تو همین دوره انجام دادن اینه که به قیام‌هایی که در زمان خودشون توسط افرادی مثل امامزاده‌ها شکل می‌گرفته کمک کردن، کمک فکری کردن. اینجا باز اسم چند نفر رو مقام معظم رهبری میارن که در تاریخ و بعضی از کتاب‌های روایی شیعه حتی ازشون بدگویی شده. مقام معظم رهبری میگه اگر با نگاه محققانه بریم سراغ تاریخ می‌بینیم اینها جزء شخصیت‌های برجسته شیعه بودن. مثل کی؟ مثل زید بن علی بن الحسین. زید فرزند امام سجاد که پیامبر در موردش بشارت داده بود. امام سجاد علیه السلام وقتی خدا یه فرزندی بهشون داد، میگن تنقل زدن به قرآن، این آیه اومد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا جانهای مؤمنین رو به بهای بهشت از اونها خرید. کدوم مؤمنین؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، مؤمنینی که اهل قتال در راه خدا کشته میشن و میکشن. میگه من متوجه شدم این زید، این فرزندی که متولد شده، همونیه که پیامبر بشارت داده بود. پیامبر بشارتشون چی بود؟ از فرزندان من کسی خواهد آمد که در راه خدا شهید خواهد شد و کسانی که در آن جنگ با او شهید میشن روز قیامت بر روی دوش خلائق سیر میکنن و زودتر از همه بهشت میروند. حضرت میگه من متوجه شدم این فرزندم همونیه که پیامبر بشارتش داده بود، اسمش رو گذاشتم زید، چون حضرت گفته بودن فرزندی از من متولد میشه به اسم زید. خب همین زید بن علی بن الحسین بعضی ها در موردش بدگویی کردن توی تاریخ و اینها، امام معظم رهبری میگه نشناختن اینا زید بن علی رو و ایشون در زمان امام صادق علیه السلام بوده و حضرت بهش کمک کردن. شخص دوم محمد بن عبدالله از نوادگان امام حسن مجتبی است. محمد ابن عبدالله هم که از نوادگان امام حسن مجتبی است، میگه تو بعضی از کتاب‌های ما ازش بدگویی شده، ولی وقتی بررسی می‌کنیم تاریخ رو می‌بینیم ایشون از شخصیت‌های ارزشمند و صاحب جلالت بوده. ایشون قیامی رو شکل میده، به امام سجاد، به امام صادق علیه السلام نامه می‌نویسه، امام صادق رو دعوت می‌کنه به منزلش، امام صادق میان منزلشون، از امام صادق می‌خواد که با ایشون بیعت بکنه و همراه بشه تو این قیام. امام صادق میگن من معذورم، من نمیتونم این کار رو انجام بدم، دلیلم داره، برای اینکه امام صادق علیه السلام باید بمانن تا قیام‌ها و نهضت‌های بعدی رو بتونن شکل بدن، رقم بزنن، یعنی اون فرایند تربیت شاگرد و فرایند تربیت مبارز فعلا اولویت بیشتری داره. این فرمانده هم اول نباید خودشو بره وارد میدان کنه و کشته بشه، مثل یه حاج قاسم سلیمانی، مثل یه امام خمینی که پشت صحنه میمونه تا بتونه گروه‌های مبارزاتی مختلفی رو شکل بده و بفرسته وارد میدان بکنه. نمیتونه هم اول خودش وارد میدان بشه، خدای نکرده به شهادت برسه و زمین بخوره نهزن. میگه من معافم، من معذورم، ولی فرزندشون امام کاظم و فرزند دیگرشون برادر امام کاظم تو جلسه هستن، اون دو نفر رو حضرت امر میکنن به اینکه بیعت بکنه با عبدالله ابن حسن، با ببخشید محمد ابن عبدالله. میگن خب همین امر حضرت به اینکه بیعت بکنه با اونها نشون میده که امام صادق علیه السلام قیام اینها رو قبول داشتن. خب آقا این حرفا رو برای چی دارید میزنید؟ خلاصه ماجرا رو بگم بحثم تمام. میگن که از این که امام صادق علیه السلام توی حج صحبت میکردن علیه دستگاه حکومت، از این که امام صادق علیه السلام به این امامزادگانی که قیام میکردن و نهضت شکل میدادن کمک میکردن، حتی فرزند خودشون رو فرستادن که با اینها بیعت بکنن، نشون میدن امام صادق یک شخصیت مبارز و سیاسی بوده، یک شخصیتی که دنبال گرفتن حکومته. فکر نکن امام صادق صرفا یک عالم بوده، یک کسی بوده که میشسته روی منبر حدیث پیامبر میخونده، شاگردانش هم مینوشتن، درس اخلاق میگفته، مردم رو نصیحت میکرده دنبال دنیا نریم. امام در کنار این که داره اندیشه اسلامی رو تبیین میکنه، داره یک تشکیلات سیاسی رو شکل میده، داره مبارزه رو پیش میبره و دنبال شکل دادن حکومته. شواهد مختلفی رو میارن، یه شاهد دیگه هم میارن و بحثم تمام. یه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت توی این روایت میفهمن که لبدت تو ان الخارجی من آل محمد خرج و علیه نفقت و ایاله، دوست داشتن که اون کسی که خروج میکنه از آل محمد، یعنی قیام میکنه در بین آل محمد، خروج کنه و قیام بکنه و علیه نفقت و ایاله، نفقه خرج و مخارج اهل و ایالش با من باشه. یعنی وقتی یه نفر قیام میکنه، خودش وارد میدان جنگ و مبارزه میشه، خانوادهش بی سرپرست میشن. حضرت میگه من به خاطر شرایطی که دارم محذوریت دارم، نمیتونم خودم مستقیما نفر اول قیام باشم، ولی دوست داشتم کسی قیام میکرد و من حمایت میکردم، سرپرستی میکردم خانوادهش رو. تمام، اینا مجموعه شواهدیه که ایشون فعلا تا اینجا اقامه میکنه برای این که حضرت اهل قیام و مبارزه بودن. یه شاهد هم همون روایت صدیر صیرفیه که حضرت میگن اگه به اندازه این گوسفندها من یار داشتم قیام میکردم. خب ببخشید دوستان، بحثمونم امروز تمام شد، خسته نباشید. نرسیدیم جلسه گفتار هفتم رو تمام کنیم، انشالله روز شنبه گفتار هفتم رو ادامه میدیم و اگر فرصت بشه وارد گفتار هشتم میشیم. دوستانی که کتاب رو تهیه کردن که شروع کنن بخوندن، اونایی که کتاب رو تهیه نکردن، به نظرم واقعا این کتاب ارزش این رو داره که هزینه کنید، تهیه کنید و بارها بخونیدش. من دارم خلاصه و چکیدهش رو خیلی مرورور برای شما میگم، قطعا اگر خودتون نخونید اون بهره رو نمیبرید. اکتفا نکنید به توضیحات من، بگید الهی منش داره خلاصه‌شو برام میگه، من کلی از حرفا رو حذف میکنم چون وقتم محدوده، بعد اصلا بیان من، لسان من، زبان من به اندازه این کتاب گویا نیست، کلی توش نقص و خلأ. وقتی خودتون کتابو میخونید اصلا یه شیرینی دیگه ای داره. ان شاء الله که خداوند متعال بهمون کمک بکنه هم ائمه رو درست بشناسیم، هم وظیفمون نسبت به ائمه رو متوجه بشیم چیه و به انجامش هم موفق باشیم. خدا رحمت کنه شهید محمدی رو، اگر اشتباه نکنم ازشون نقل میشه تو همین کتاب وقتی مهتاب گم شد، میگفت ایشون همیشه دعاش این بود که خدایا ما رو به وظیفمون آشنا و به انجامش موفق بگردان. اگر بهره این جلسه ها و گفتگوها این باشه که ما یه جرقه ای در ذهنمون بخوره و دنبال این جرقه ادامه پیدا بکنه تا اینکه وظیفه‌مون رو در قبال اماممون بشناسیم و بعد موفق بشیم بتونیم وظیفه رو انجام بدیم، خیلی دستاورد بزرگیه تو این محرم. شاید بهترین هدیه‌ای که تو این محرم میشه به دست آورد همینه. و مطمئن باشید اگر واقعا بخواهیم و طالبش باشیم و دنبالش باشیم به این میرسیم. آه، هر دعایی که شما دعا کنید ممکنه خدا بگه الان مصلحتت نیست بهت بدم، بگه آقا بچم شفا پیدا کنه، بگه مصلحت نیست. پول بهم بده، بگه مصلحت نیست. خونه بهم بده، بگه مصلحت نیست. ولی امکان نداره کسی از خداوند متعال بخواد که خدایا منو هدایت کن، راهو پیدا کنم، بتونم توی راه باشم، بعد خدا بگه نه فعلا مصلحت نیست، تو گمراهی باید به سر ببری. اگر ما خدایی نکرده تو راه نیستیم، سر به راه نیستیم، اگر خدایی نکرده بی راه میریم، واقعا طالبش نیستیم. خودمو دارم میگم، اگر واقعا طالبش باشیم و بخوایم، مطمئن باشید خدا در و دیوار عالم رو بسیج میکنه تا ما راه رو پیدا کنیم، گم نشیم، بفهمیم باید چی کار کنیم، وظیفمون چیه و بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. فقط کافیه بخوایم، جدی بخوایم و دنبال این باشیم. این جلسه همرزمان حسین یه شروع و یک جرقه برای همین خواستنه و برای این شروعه. ان شاءالله تو هممون محقق بشه. یا علی، خدا نگهدار.